السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علی المهدی الذی وعد الله عز وجل ان یملأ به الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر نعمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهدات المهدیین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله. قال مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المصلین: نتیجة التقوى سعادة الدنيا والآخرة. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. وجود مقدس امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام ثمره و نتیجه تقوا را سعادت دنیا و آخرت می داند. کسانی که در این عالم برخوردار از ویژگی تقوا و پرهیزکاری هستند، هم در دنیا احساس سعادت و خوشبختی می کنند و هم در آخرت. امیدواریم به زیور تقوا آراسته شویم تا اونچه امیر مؤمنان به عنوان ثمره تقوا مطرح کرده در زندگی دنیا و آخرت مشاهده کنیم. در خطبه اول بحث ما پیرامون اصول حاکم بر روابط اجتماعی بود. بحث پردامنه ای شد. یکی از بحث هایی که در یکی دو جلسه اخیر مطرح شد و گفتیم می تواند به عنوان یک رکن اساسی از ارکان اسلام در حقیقت در مقابل ناهنجاری ها، در مقابل تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی مقاومت کند و راه برون رفتی باشد نسبت به ناهنجاری های جامعه، مسئله امر به معروف و نهی از منکر است. وعده دادیم که تا اونجایی که مجال به ما اجازه می دهد چند هفته پیرامون این فریضه فراموش شده نکاتی را مطرح کنیم. در زمینه های مختلف می شود طی یک سرفصل در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر صحبت کرد. اولین موضوع این است که معروف چیست؟ منکر کدام است؟ نکته دومی که در رابطه با معروف و منکر وجود دارد، معیار تشخیص معروف و منکر است. و نکته سوم، شیوه های امر به معروف و نهی از منکر است و به تعبیر دیگر مراحلی را که امر به معروف و نهی از منکر باید به کار ببندد، حالا یا به نتیجه برسد یا نرسد، چه مراحلی برای امر به معروف و نهی از منکر در روایات ما، در تعبیرات دینی ما پیش بینی شده است. و مسئله بعد، آثار و برکات امر به معروف و نهی از منکر در یک جامعه اسلامی و آثار و زیانهای ترک امر به معروف و نهی از منکر در یک فضای جامعه دینی و اسلامی است. اینها بخشی از اون سرفصل بلندی است که در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر میتوان ارائه داد و انشاءالله به فضل پروردگار عالم عزیزان ما، خواهران ما، برادران ایمانی ما بتوانند از این موضوع دینی و اسلامی بهره لازم ببرند. من امروز به دو سرفصل کوتاه اشاره می کنم، به دو موضوع اشاره می کنم، برای اینکه خطبه ها را هم کوتاه ایراد کرده باشیم. بخش اول بحث من راجع به تعریف معروف و منکر است. این که میگیم امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید، اساسا معروف چیست؟ منکر چیست؟ آیا معروف آن است که بر اساس پیام الهی، اون چه در قرآن آمده به عنوان معروف، اون چه در روایات ما آمده به عنوان معروف، این به عنوان معروف شناخته می شود، مصادیق اون توسط وحی و کلمات نورانی اهل بیت باید تعیین شود، یا فراتر از اون چرا که عقل سلیم میپذیرد، معروف اون چیزی که شایستگی لازم برای انجام دارد، منکر اون چیزی که شایستگی برای انجام ندارد و عقل نظر میدهد و تعیین میکند و تشخیص میدهد. آیا این به عنوان معروف و منکر است، یا علاوه بر این دو عرف قطعی جامعه اسلامی، اگر در یک جامعه اسلامی، جامعه‌ای که نه به عنوان یک فرد و دو فرد، اساساً بگن قضاوت جامعه اسلامی این است که این مورد از مصادیق معروف است و اون مورد از مصادیق منکر است، آیا این بخش سوم را هم می شود زیر مجموعه معروف و زیر مجموعه منکر قرار داد و به تعبیر روشنتر معروف و منکر را بر اساس اون تبیین کرد؟ آیا اینم درسته یا نه؟ اون چه به نظر می رسد این است که اون چه شرع مقدس اسلام، اون چه عقل سلیم، اون چه عرف قطعی جامعه اسلامی به عنوان معروف می شناسد، می توان به عنوان معروف نام برد، و اون چه شرع مقدس اسلام، اون چه عقل سلیم، اون چه عرف قطعی جامعه اسلامی اون را به عنوان منکر می شناسد، می توان اون را به عنوان منکر از اون یاد کرد. اگر چیزی، عملی، فعلی، شایستگی اون در شرع، شایستگی اون در نزد عقل، شایستگی اون در نزد عرف قطعی جامعه اسلامی، این که من عرف را اضافه می کنم به خاطر این است که ما در فقهمون بزرگان حضور دارند، فقها و علما و فضلا حضور دارند، در یه بخش قابل توجهی نسبت به موضوعات احکام شارع مقدس به عرف ارجاع داده است. یعنی عرف میتواند تعیین کننده موضوع حکم فقهی باشد. بنابراین چرا نتواند عرف قطعی اسلامی تعیین کننده موضوع معروف و تعیین کننده موضوع منکر باشد؟ این نکته اولی است که در اینجا میتوان به اون اشاره کرد و بر اساس اون مسیر را دنبال کرد و بر اساس اون عمل کرد. علاوه بر این عده‌ای مسئله معروف و منکر را در یه سلسله مسائل عبادی، در یه سلسله مسائل اجتماعی می‌دانن، در صورتی که دایره معروف و منکر به مسائل اعتقادی سرایت می‌کند، به مسائل سیاسی در یه جامعه تسری پیدا می‌کند، به یه سری مسائل اقتصادی تو جامعه تسری پیدا می‌کند، میتوان به صراحت گفت این معروف اعتقادی است، این معروف سیاسی است، این معروف اقتصادی است، این معروف اجتماعی است. اینها میتواند تک تک از مصادیق معروف، این منکر اعتقادی است، این منکر سیاسی است، این منکر اقتصادی است، این منکر اجتماعی است. اگر ما دایره و گستره معروف را، دایره و گستره منکر را به این سمت و سو برسانیم، ما می توانیم موقعی که سخن از امر به معروف و نهی از منکر مطرح می کنیم، یک دایره کوچک، یک دایره محدود در اذهان متدینین و حتی کسانی که این واژه را از ما می شنوند، اون دایره محدود را تنها تداعی نکنیم، بلکه گستره اون موقع کل فضای فردی جامعه ما، کل فضای اجتماعی جامعه ما میتوان تحت پوشش امر به معروف و نهی از منکر قرار داد. ولذا بی جهت نبوده از اول انقلاب تا الان یکی از دیدگاه‌هایی که همیشه مطرح بوده در لسان متدینین، کسانی که اهل دغدغه بودند، میگفتن جایگاه امر به معروف و نهی از منکر اونچنان رفیع و بلند است. حالا اونا شاید به نظر من حتی اینم کمه، یک وزارتخانه اختصاص داده شود به امر به معروف و نهی از منکر. منتها چون عده امر به معروف و نهی از منکر را در یک مسائل ریز و جزئی آمدن پیاده کردن، ذهن جامعه از اون معنای گسترده به یک معنای محدود منتقل شده است. این هم نکته ایست که باید در اینجا به اون پرداخت و اشاره کرد. نکته دیگری که در این فرصت کم باید به اون اشاره کنم این است که چه ضرورتی دارد که ما تو جامعه پرچم به بیرق امر به معروف و نهی از منکر بلند کنیم، اعلام کنیم. فریضه ایست که در سایه این فریضه سایر واجبات و ارزش‌های الهی حفظ می شود. چه نیازی است ما مسئله امر به معروف و نهی از منکر را مطرح کنیم؟ اون چه از کلمات رسول گرامی اسلام، اون چه که از کلمات دین برمی آید این است که امر به معروف و نهی از منکر هم دارای پشتوانه ضرورت امر به معروف و نهی از منکر، هم دارای پشتوانه عقلانی است و هم دارای پشتوانه وحیانی است. یعنی هم عقل به ضرورت امر به معروف و نهی از منکر به ما دستور می دهد و هم شرع و وحی. چرا میگیم عقل؟ به خاطر اینکه انسان در یه جامعه زندگی می کند، جامعه به یک دیگر مرتبطن. همون گونه که من تأثیر گذار در جامعه هستم، از جامعه نیز متأثر می شوم. تأثیر و تأثر در یک جامعه وجود دارد. چون این است، اگر فضای جامعه رو به صلاح رفت، اگر فضای جامعه رو به صداد رفت، جامعه از ویژگی خاصی برخوردار شد، من هم در این فضای معطر بوی خوش استشمام می کنم. اما اگر خدای ناخواسته جامعه به سمت فساد رفت، جامعه به سمت آلودگی رفت، عمل کرد من برای جامعه مؤثر است و عمل کرد جامعه برای من باز مؤثر. یعنی همون گونه که من مأمور نسبت به اصلاح خودم هستم، مأمور به اصلاح جامعه هستم که اگر بی‌اعتنایی به اصلاح جامعه بکنم، بی‌اعتنایی نسبت به اصلاح خودم در جامعه کردم. چون رابطه دو سویه بین فرد و بین جامعه وجود دارد. لذا پیغمبر در رابطه با ضرورت این مسئله که این فریضه چرا ضرورت دارد، نبی گرامی اسلام داستان اون کشتی را و سوراخ کردن کشتی را توسط اون فرد مطرح می کند که تنها این گونه نیست که اون فرد به خاطر سوراخ شدن کشتی و غرق کشتی غرق بشود، کل افرادی که در اون کشتی نشستن غرق می شود. پس عمل کرده بد یک فرد تأثیر گذار در جامعه هست. این در بعد عقلانی ماجرا، در بعد وحیانی هم بحث طولانی است، هم بررسی آیات هم بررسی روایات، که این را انشاءالله به خطبه بعد واگذار می کنم به فضل پروردگار عالم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، تا از ما راضی نشوی ما را از این دنیا مبر. پروردگارا روح بلند رهبر فقیدمون عالی است، اعلا بگردان. به مراجع بزرگوار تقلیدمون، به رهبر عظیم الشأن انقلابمون عزت سلامت عنایت بفرما. توطئه های دشمنانمون به خودشون برگردان، به خانواده مکرم شهیدانمان، به این مردم خوب ما، مردمی که پای کارند در عرصه های مختلف انقلاب، عزت، سلامت، حسن عاقبت، مرحمت بفرما. پروردگارا به جانبازانمون سلامت، به آزادگانمون عزت، به بانوانمون عفت، به جوانانمون غیرت، به عالمانمون توفیق عمل عنایت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين، وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين، وعلى محمد ابن علي الباقر، وعلى جعفر ابن محمد الصادق، وعلى موسى ابن جعفر الكاظم، وعلى علي ابن موسى الرضا المرتضى، وعلى محمد ابن علي الجواد، وعلى علي ابن محمد الهادي، وعلى الحسن ابن علي الزكي العسكري، وعلى الحجة القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرع الى يوم القيامه. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا امير المؤمنين اذا اتقيت فاتق محارم الله. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. در این کلام نورانی امیرالمؤمنین در رابطه با سفارش به تقوا می‌فرماید: هرگاه خواستی تقوا را پیشه کنی، فاتق محارم الله، از محرمات الهی پرهیز کن. و لذا یکی از توصیه‌های بزرگان ما همیشه این بوده، قبل از این که مستحبی را انجام بدهید، کار حلالی را انجام بدهید، اونچه که سفارش کار واجب هست، برای حرکت به یک سمت سیر و سلوک اول باید رفت سراغ ترک محرمات، که این باطن پالایش شود از رذایل تا زمینه برای جایگزینی فضائل فراهم شود. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی اشاره می‌کنم. اولین نکته، ما در دهه کرامت قرار داریم، دهه کرامتی که از اول ماه ذی‌قعده شروع شد، اون هم با میلاد کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و پایان اون هم میلاد با سعادت امام رؤوف سامن الحجج علی ابن موسی الرضا علیه السلام است. اگر انسان بخواد راجع به شخصیت علی ابن موسی الرضا سخن بگوید، ساعتها، هفته‌ها باید وقت بگذارد. پیرامون کلمات او، سیره نورانی او و شخصیت برجسته او و تأثیرگذاری او در جهان اسلام، هم اون روز و هم فضای امروز جامعه ما که متأثر از تعالیم حیات بخش اون امام همام است. منتها من به همین مقدار بسنده می کنم. جمله ای را نقل می کنم از وجود مقدس آقا موسی بن جعفر علیه السلام، تعبیر جالبی دارد. آقا موسی بن جعفر می فرماید: سمعت ابی غیر مرتن یقول لی ان عالم آل محمد لفی صلبک. لیتنی ادرکته. وجود مقدس موسی بن جعفر میگه پدرم امام صادق علیه السلام فرمود در صلب تو عالم آل محمد وجود دارد. تعبیر امام صادق این است: ای کاش من اون زمان را درک میکردم، یعنی زمانی که وجود مقدس آقا علی ابن موسی الرضا در حیاتش و در فضای جامعه زندگی میکند، من امام صادق حضور او را درک میکردم. این نشانگر عظمت و جایگاه وجود مقدس آقا علی ابن موسی الرضا است. یکی از مظاهر شخصیت اون حضرت، علاوه بر بعد عبادی، علاوه بر زهد او، علاوه بر تقوای او، بعد علم و دانش اون حضرت است. شاگردانی که در محضر او تربیت پیدا کردن، فضایی که در زمان اون حضرت برای گسترش فرهنگ اهل بیت ایجاد شد، خیلی بسیار مهمه. شخصیت‌هایی مثل یونس ابن عبدالرحمن، شخصیت‌هایی مثل حسن ابن محبوب، شخصیت‌هایی مثل صفوان ابن یحیی، که اینها از چهره‌های تراز اول شاگردان و تربیت شدگان مکتب آقا علی ابن موسی الرضا. شما به رجال و تراجم نگاه کنید، هر کدام صاحب ده‌ها اثر تألیفی هن. این سه شخصیت بزرگ که پرورش یافتگان مکتب آقا علی ابن موسی الرضا علیه السلام. احتجاجات اون حضرت، جلسات مناظرات اون حضرت، گرچه مأمون به خاطر رضای خدا این برنامه ها را پیاده نمی کرد، او میخواست امام را در دیدگاه صاحبان ادیان و مذاهب و متکلمین و فقها کوچک کند، اما علم اون حضرت، دانش اون حضرت، برجستگی اون حضرت باعث میشد که طرفی نبندد مأمون و در نتیجه غالب و پیروز میدان وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا باشد. من کوتاه کنم، سه ویژگی اتفاق افتاد در زمان آقا علی ابن موسی رضا. ویژگی اول، برتری علمی مدرسه اهل بیت. مدرسه اهل بیت برتری پیدا کرد نسبت به تمام ارباب ادیان و مذاهب. این کار کمی نبود. کار دومی که اتفاق افتاد، فرهنگ اهل بیت تا دورترین نقاط جامعه اسلامی و امتها و ملتهایی که تشنه معارف اهل بیت بودن گسترش پیدا کرد. و نکته سوم این بود که به دور از هیاهو در یک جامعه اسلامی پیوند فکری بین مردم و بین اهل بیت برقرار شد. اینها نکات بسیار مهمی بود. یعنی دشمن با دست خودش فضا را برای ترویج مکتب اهل بیت فراهم کرد. کلامی از وجود مقدس حضرت هست. سؤالی میکنن، این را عرض میکنم از حضرت. سئل عن خیار العباد، آقا علی ابن موسی رضا بهترین بندگان کیا هستند؟ حضرت چند خصوصیت را در اینجا بیان میکند برای افرادی که به عنوان خیار العبادن. الذين اذا، تعبیر حضرت این است که اذا احسنوا استبشروا. خیار عباد کسانی هستند که موقعی که کار خوبی انجام میدن خوشحال میشن، لذت میبرن از کار خوب خودشون، به فقرا کمک میکنن، یک قدمی در جهت گسترش فرهنگ اهل بیت برمیدارن، تو یک عرصه اجتماعی ورود پیدا میکنن، خودشون خوشحال میشن. و اذا اساءوا استغفروا، موقعی که یک کار زشت و نامناسبی از اونها سر میزند، سریع به سراغ استغفار میرن، سراغ توبه میرن، پشیمانیشون رو ابراز میکنن. و اذا اعطوا شکروا، آدمی ناسپاسی نیستن، اگر چیزی به اونها داده شد شاکرن، در مقابل نعمتی که به اونها داده میشود شاکرن. و اذا ابتلوا صبروا، دچار ناملایمات تو زندگی میشن، مثل کوه مقاومن، صبورن، بردبارن. و اذا غضبوا عفوا، موقعی که خشمگین میشوند، عفو و بخشش به عنوان شعار اصلی و کلیدی اونهاست. این مناسبت اول. مناسبت دوم، 23 مرداد، روز مقاومت و روز پیروزی قهرمانانه حزب الله لبنان بر ارتش تا به دندان مسلح رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه است. در این جنگ حزب الله واقعا از خودش یک جهاد به تمام عیار به نمایش گذاشت، که اولین ویژگی حزب الله این بود که یک مجموعه از یک کشور عربی در مقابل رژیم صهیونیستی به پیروزی رسیدند، چون تجربه تاریخی غیر از این میگفت. رژیم صهیونیستی به عنوان یک افسانه شکست ناپذیر شده بود. در تمام جنگ هایی که بین اسرائیل و بین کشورهای عربی اتفاق افتاده بود، چیزی جز شکست اتفاق نیفتاده بود. اما در اینجا جریان به عکس شد. این پیروزی، پیروزی یک مجموعه محدود نبود. پیروزی اسلام بود. پیروزی قرآن بود. پیروزی جهاد همراه با صبر و اخلاص بود که توانست در مقابل دشمن به پیروزی برسد. من اینجا لازم می‌دانم از هم مقاومت و هم رهبر مقاومت، جناب سید حسن نصرالله، به عنوان رهبری شجاع، هوشمند، آگاه، قهرمان انقلابی، به خاطر این حضورش هم در عرصه لبنان و هم در عرصه بین المللی، از طرف خودم و از طرف شما این ملت بزرگ قدردانی و تشکر کنم. سشت مرداد، سال روز کودتای ننگین آمریکایی ها علیه دولت قانونی دکتر مصدق بود. آمریکایی‌ها بعد از این کودتا یک فضایی از خفقان با تشکیل ساواک ایجاد کردند. شرایط سختی از اون روز تا پیروزی انقلاب بر ملت ما گذشت. منتها یه نکته در لابلای تاریخ باید گفته شود و بیان شود ولو کوتاه. و اون نکته این است که آیا میشد کاری کرد که این اتفاق نیفتد؟ آیا میشد کاری کرد که واقعه 28 مرداد اتفاق نیفتد؟ آیا مسئول 28 مرداد و واقعه 28 مرداد را باید تنها دیگران بدانیم یا کوتاهی های داخل نیز تأثیر گذار بود در پیدایی مسئله 28 مرداد؟ روز 27 مرداد مرحوم آیت الله کاشانی رضوان الله تعالی علیه نامه می نویسد برای دکتر مصدق، در ضمن که گلایه از او می کند برای بعضی از نامهربانی ها، این نکته را متذکر می شود. جناب مصدق وزیر معظم، من مطلع شدم که زاهدی قصد کودتا دارد، شما توجه دارید؟ به شما هشدار میدم. این اقداماتی که بعضی انجام گرفته زمینه را برای اینها فراهم کرده. تو مطالبه حق قانونگذاری شخصی در مقابل مجلس داری. آیا میشود تغییری در روشت ایجاد بکنی؟ خیلی عجیبه، دردناک. تاریخ رو برید ببینید. مصدق پاسخ میدهد، نامه شما توسط اون آقا رسید، من به پشتیبانی ملت مستظهرم، تمام. یعنی من نیازی به نصیحت تو ندارم، نیازی به توصیه تو ندارم، من به پشتیبانی این ملت مستظهرم. آیا این چنین اتفاقی افتاد؟ اگر اون روز اعلامیه مشترکی بین مصدق و بین آیت الله کاشانی منتشر میشد و در رادیوی اون روز منتشر می شد و اطلاع رسانی به مردم می شد که مردم در صحنه می آمدن، چون این اتفاقی یا نمی افتاد یا احتمال اتفاق افتادنش بسیار کم بود. اما متاسفانه به نصیحت بزرگی چون آیت الله کاشانی ترتیب اثر داده نشد. مسئله سومی که عرض بکنم و دامنه سخن را کوتاه کنم، در ملاقاتی که وزیر اطلاعات و مجموعه اطلاعات با رهبر معظم انقلاب داشتن، رهبری تقدیر کردن، تشکر کردن از وزارت اطلاعات، چون کار وزارت اطلاعات هم رسیدگی به مسائل امنیتی است، هم اطلاع رسانی به مسئولین هست، هم رصد نسبت به مسائل و مفاسد اقتصادی است. و تأکیدی که رهبر عزیزمون دارن این است که جهتگیری انقلاب باید توسط وزارت حفظ بشود و خط فاصل بین ما و بین رأس استکبار یعنی آمریکا باید محفوظ بماند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز، به اسلام و اسلامیان عزت عنایت بفرما، در فرج مولایمان تعجیل بفرما. پروردگارا عزیزانی که خدمت میکنند به این نظام مقدس جمهوری اسلامی، همه آنان را عزیز بدار. هممون بهره بردیم از سخنرانی سرور عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای قاضی اسکر، نماینده معزز مقام معظم رهبری در بعثه رهبری، شخصیتی که انصافا من پارسال در محضرشون بودم، با چه فداکاری این شرایط دشوار را به خوبی اداره کردند. امروز هم از بیاناتیشون همه بهره بردیم و استفاده کردیم، به نکات خوبی اشاره کردن، پاسخ به انتقاداتی دادن که در فضای جامعه ما نیاز به روشنگری داشت. پروردگارا این عزیزان ما را مورد تأیید و عنایت خودت قرار بده. توطئه‌های دشمنان را به خودشون برگردان. روح بلند رهبر فقیدمون عالی است، اعلا بگردان. به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون توفیق و طول عمر با برکت مرحمت بفرما. پروردگارا، پروردگارا، از تو می طلبیم، از تو می خواهیم این مردم خوب ما، این عزیزان ما را همباره مورد تأییدات خودت قرار بده و به همه آنان حسن عاقبت مرحمت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.